با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، ادامه مزمور 22.
دوستان عزیز، همانطوری که قبلا گفتم می توانیم هفت سخن آخر عیسی مسیح بر روی صلیب را در این مزمور مشاهده کنیم. اکنون توجه عیسی مسیح به سوی کسانی جلب می شود که او را مصلوب می کردند. در مزمور 22 آیه 12 می خوانیم: دشمنانم مانند گاوان نر سرزمین باشان مرا محاصره کردند. اینجا سربازانی را که او را مصلوب می کنند نشان می دهد که مانند گاوان نر قدرتمند بودند و همچون حیوانات وحشی می باشند که او را محاصره کرده و به شکنجه و آزار او می پردازند. در مزمور 22 آیه 13 می خوانیم: همچون شیران درنده دهان خود را باز کرده اند تا مرا بدرند. اکنون او درباره حکومت روم صحبت می کند که او را مصلوب کرد. او آنها را با شیری که می قرد مقایسه می کند. بایستی توجه شود که شیر تصویر و چهره حکومت روم بود. اکنون به وضعیت او دقت کنید. در مزمور 22 آیه 14 می خوانیم: نیروی در من نمانده است. تمام بندهای استخوانهایم از هم جدا شده اند. دلم مانند موم آب می شود. نکته بسیار جالب توجه این است که شیوه مصلوب شدن در این مزمور به طور دقیق عنوان می شود، در حالی که در زمانی که این مزمور نوشته می شد هنوز مصلوب کردن مرسوم و شناخته شده نبود. امپراتوری روم هنوز به حاکمیت نرسیده بود و می دانیم که حکومت روم شیوه اعدام از طریق مصلوب کردن را رواج داد. اما با این وجود در این مزمور تصویر و شرح دقیقی در ارتباط با مرگ یک نفر از طریق مصلوب شدن را مشاهده می کنیم. نیرویی در من نمانده است که اشاره‌ای به عرق کردن شدید فردی است که در آفتاب سوزان در حال مرگ می باشد. او احساس ضعف شدیدی می کند. تمام بندهای استخوانهایم از هم جدا شدند. موضوع هراسناک در ارتباط با مصلوب شدن این است که وقتی شخصی شروع به خونریزی می کند، قوت و نیرویش را از دست داده و همه بندهای استخوانهایش به تدریج از هم جدا می شوند و در این حالت درد بسیار شدیدی تمام وجود فرد را فرا گرفته و این رنج و عذابی وحشتناک است. سپس به نکته اشاره می شود که مطمئنن عجیب است: دلم مانند موم آب می شود. علت مرگ عیسی مسیح پارگی قلبش بوده است. بسیاری از پزشکان گفتند که وقتی قلب شخصی پاره شده و خونریزی داخلی می کند، همان اتفاقی برای آن فرد می افتد که در انجیل یوحنا فصل 19 آیه 34 می خوانیم: یکی از سربازان نیزه خود را به پهلوی عیسی فرو کرد که خون و آب بیرون آمد. یوحنا شاهد این کار بود و آن را در انجیل خود نوشت. بنابراین با توجه به این موضوع می توانیم بگوییم علت مرگ عیسی پارگی قلب و خونریزی داخلی بوده است. عیسی مسیح جانش را برای نجات انسانها از گناه فدا نمود تا بتوانند زندگی جاوید داشته باشند و هر که به این حقیقت ایمان آورد نجات می یابد. تشنم. اکنون با چهارمین سخن او که گفت تشنه ام ادامه می دهیم. در حالی که او بر روی صلیب آویخته شد و آماده برای مرگ بود، به شدت و بیش از حد در حال عرق کردن بوده و رنج عظیم تشنگی را احساس می کرد. در مزمور 22 آیه 15 می خوانیم: گلویم همچون ظروف گلی خوش شده و زبانم به کامم چسبیده. تو مرا به لب گور کشانده ای. در پایین صلیب می شنوند که می گوید تشنم. در مزمور 22 آیه 16 می خوانیم:
دشمنانم مانند سگ دور مرا گرفتند، مردم بدکار و شرور مرا احاطه نمودند، دستها و پاهای مرا سوراخ کردند.
سگ نامی بود که به اصطلاح برای غیر یهودیان به کار برده می شد. سوراخ شدن دستها و پاهایش شرحی دقیق از مصلوب شدن او می باشد.
در مزمور 22 آیه 17 الی 18 می خوانیم: از فرط لاغری تمام استخوان‌هایم دیده می شود، بدکاران به من خیره شدند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر ردای من قرعه انداختند.
او را در حالی که عریان بود مصلوب کردند. برای ما امروزه که فرهنگ عریانی رواج یافته، مشکل است رنج و حقارت بزرگی را درک کنیم که او تحمل کرد در حالی که عریان بر روی صلیب آویخته شده بود.
آنها لباسهای او را از تنش در آوردند و برای ردایش قرعه انداختند.
دوست من، او همه این رنج و درد، حقارت و بی‌آبرویی عریان مصلوب شدن را بر خود گرفت و تحمل کرد تا من و شما با لباس عدالت و نیکی پوشیده شویم و بنابراین بتوانیم در حضور خدای پدر برای همیشه و تا ابد بایستیم.
پدر، روح خود را به دستانت می سپارم.
در مزمور 22 آیه 19 الی 20 می خوانیم: ای خداوند از من دور مشو، ای قوت من به یاری من بشتاب، جانم را از دست شمشیر برهان، جان عزیز مرا از دست بدکاران نجات ده.
ترجمه بهتر برای جان عزیز مرا یگان جان مرا می باشد. با توجه به متا فصل 3 آیه 17 خدا در مورد عیسی مسیح گفت: این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. و در اینجا عیسی مسیح است که می گوید: جان مرا از دم شمشیر برهان، جان یگانه مرا از دست بدکاران نجات بده. در لوقا فصل 23 آیه 46 عیسی مسیح گفت: پدر، روحم را به دستانت می سپارم.
در مزمور 22 آیه 21 می خوانیم: مرا از دهان این شیران برهان، مرا از شاخهای این گاوان وحشی نجات ده.
با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، بایستی به جای گاو وحشی به حیوانی اشاره شود که دارای یک شاخ بوده است.
کلمه استفاده شده در زبان عبری به صورت جمع به کار رفته و به تعداد زیادی از این حیوانات تک شاخ استفاده می کند که او را احاطه کرده بودند.
برای سالیان طولانی این نظریه وجود داشت که این حیوان تک شاخ نوعی حیوان اسطوره‌ای بوده است، ولی تحقیقات جدید آشکار ساخته که حیوانی تک شاخ مانند کرگدن وجود داشته که از فیل کوچکتر بود و گاهی به عنوان گاو وحشی نامیده می شده است.
این حیوانی بسیار خشن و خطرناک بود که قدرت مرگاوری داشت و آنچه آنها را مشخص می کرد این واقعیت بود که فقط یک شاخ داشتند.
پس در این آیه منظور از گاوان وحشی همین حیوانات تک شاخ وحشی می باشند که به او حمله می کردند.
می دانید دوستان عزیز، اشاره به این حیوان تک شاخ در اینجا برای من موضوعی بسیار جالب توجه است، چون خداوند عیسی مسیح بر روی صلیبی مصلوب شد که در واقع تک چوب یا تنه درختی بود و شاید به شکل صلیبی که امروزه آن را می‌بینیم نبود.
امروزه وقتی به صلیب فکر می‌کنیم، آن را به صورت چوب‌هایی می‌بینیم که به صورت به علاوه به یکدیگر متصل شدند.
اما در هیچ جای کتاب مقدس صلیب به این صورت شرح داده نشده و دیده نمی‌شود.
در زبان یونانی دو کلمه برای صلیب به کار رفته که در اکثر ترجمه‌های موجود کتاب مقدس برای آنها از کلمه صلیب استفاده شده است. یکی از این کلمات یونانی را به عنوان مثال در متا فصل 27 آیه 40 می‌بینیم: تو که می‌خواستی خانه خدا را خراب کنی و در عرض 3 روز باز بسازی، اگر واقعاً فرزند خدایی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. در اینجا کلمه یونانی به کار رفته در واقع باید به صورت تکه چوب معنی شود. از آن تکه چوب پایین بیا و خود را نجات بده. نکته جالب دقیق بودن کلام خداست که با توجه به گاوان وحشی تک شاخ مشخص می شود. ولی همینطور می بینیم که چگونه سنت رایج بر روی فکر ما اثر گذاشته و شکل خاصی از صلیب در ذهن ما ساخته شده است. پولس نیز از همین کلمه یونانی در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 استفاده می کند وقتی که نوشت: من به خوبی می دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می روند چقدر احمقانه به نظر می رسد وقتی می شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. دومین کلمه یونانی نیست که به عنوان صلیب ترجمه شده به معنی درخت یا یک تکه شاخه درخت است. پولس همچنین از این کلمه در اعمال رسولان فصل 13 آیه 29 استفاده کرده است. سرانجام وقتی تمام بلاهای پیشگویی شده را بر سر او آوردند، او را از صلیب پایین آورده و در قبر گذاشتند. آنها او را از درخت یا شاخه درخت پایین آوردند. آیا این آیه اشاره به یک صلیب ساخته شده از دو چوب به صورت به علاوه می کند؟ مطمئناً نه. ولی در اینجا می خواهم کاملاً با نظر عمومی که در ارتباط با صلیب مرسوم شده است موافقت کنم. اما برای رعایت تحقیق و بررسی صحیح و همچنین توجه به دقت این مزمور در ارتباط با پیشگویی مصلوب شدن مسیح، لازم است دید و نظر سنتی رایج در مورد شکل صلیب را لحظه‌ای کنار بگذاریم. با توجه به آیه 21 در مزمور 22، در واقع عیسی مسیح گفت: تو مرا از میان گاوان وحشی تکشاخ یعنی صلیب شنیدی. و بر طبق لوقا فصل 23 آیه 46 عیسی چنین گفت: روح خود را به دستانت می سپارم. یکی از نکات دیگری که باعث شگفتی من در ارتباط با کلمه یونانی به معنی درخت در رابطه با صلیب می باشد، استفاده از همین کلمه در فصل 22 در کتاب مکاشفه یوحنا است که در آنجا به صورت درخت حیات ترجمه می شود. من ایمان دارم آن درختی که عیسی مسیح بر آن مرد در آنجا خواهد بود و زنده برای همیشه و تا ابد باقی خواهد ماند تا من و شما بدانیم چه قیمت عظیمی برای آزادی و نجات ما پرداخت شد تا زندگی جاودانه داشته باشیم. اکنون وقتی که به آیه 22 در این مزمور میرسیم، شاهد یک تغییر و تقسیم ریشه‌ای در مزمور 22 میباشیم. در ارتباط با رنج و درد مسیح برای ما شرح داده شد و اکنون در ارتباط با جلال و شکوهی که خواهد آمد میشنویم. در مزمور 22 آیه 22 میخوانیم: کارهای شگفت انگیز تو را برای برادران خود تعریف خواهم کرد، در میان جماعت خواهم ایستاد و تو را ستایش خواهم کرد. به نظر من عیسی مسیح تمام این مزمور را به طور کامل بر روی صلیب بیان کرد. او شکست خورد اما نمرد، چون وقتی به پایان زندگیش رسید میتوانست بگوید: کارهای شگفت انگیز تو را برای برادران خود تعریف خواهم کرد، در میان جماعت خواهم ایستاد و تو را ستایش خواهم کرد. با توجه به پیروزی عیسی مسیح است که میتوانیم پتروس را ببینیم که در میان فریسیان و صدوقیان، اعضای دو فرقه مذهبی یهود، ایستاده و بر طبق اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 به آنان میگوید: غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند. عیسی مسیح آنچه را در مزمور 22 گفته بود انجام داد. کارهای شگفت انگیز تو را برای برادران خود تعریف خواهم کرد. امروز تو با من در بهشت آسمانی خواهی بود. در مزمور 22 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: در حضور جماعت بزرگ تو را خواهم ستود، نذرهای خود را در حضور عزیزانت ادا خواهم نمود. فقیران غذا خواهند خورد و سیر خواهند شد. طالبان خداوند او را ستایش خواهند کرد. باشد که آنان همیشه زنده دل و کامیاب باشند. با توجه به لوقا فصل 23 آیه 42، یکی از دزدانی که همراه با او بر صلیب آویخته شده بود چنین گفت: ای عیسی، وقتی ملکوت خود را آغاز کردی مرا هم به یاد آور. و در لوقا فصل 23 آیه 43 عیسی مسیح این پاسخ را به او می دهد: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. شخص آزاد شده و نجات یافته از گناهان در آنجا خواهد بود تا او را حمد و ستایش کند و آن دزد در همان روز با خداوند به بهشت آسمانی رفت. گرچه او مردی بود که بر طبق معیارهای حکومت روم حتی لیاقت زندگی اینجا در این دنیا را نداشت، ولی خداوند عیسی مسیح توسط مرگ خود بر روی صلیب او را لایق و شایسته زندگی در بهشت آسمانی گردانید. تمام شد. در اینجا هفتمین و آخرین سخن عیسی مسیح را بر روی صلیب می‌بینیم. در مزمور 22 آیه 31 می‌خوانیم: به فرزندانی که بعد متولد خواهند شد گفته خواهد شد که خداوند قوم خود را نجات داده است. دوست من، شما نیز شامل فرزندانی که بعد متولد خواهند شد می باشید. منظور او ما هستیم. آنها عدالت او را اعلام خواهند کرد و نه عدالت شما را. چون خدا می گوید عدالت و نیکی انسان در دیدگاه او مانند دستمالی کهنه و کثیف می باشد. کارهای نیک ما نمی توانند ما را نجات دهند. کار نجات بخش او ما را نجات می دهد. خدا قوم خود را نجات داده است. چگونه عدالت او را اعلام خواهند کرد؟ به این حقیقت اعتراف می کنند که او آنها را نجات داده است. می توان آن را به این صورت نیز ترجمه کرد: تمام شده است. یعنی آخرین سخنی که عیسی مسیح روی صلیب بر زبان آورد، آنچه او گفت فقط یک کلمه نبود. تمام شد. تمام. آزادی و نجات شما یک هدیه کامل است که او آن را با تمام آنچه در آن است به شما تقدیم می کند. او نمی خواهد کارهای نیک خود را، آنچه خودتان درست کرده اید، همراه بیاورید. او به آنها نیازی ندارد. وقتی او بر روی صلیب مرد، عدالتی را که خدای قدوس را خوشنود می سازد فراهم ساخت. تمام آنچه او از شما می خواهد این است که این هدیه را از او دریافت کنید. این هدیه خداست که زندگی جاودانی در عیسی مسیح می باشد. اگر آن را رد کنید، خدا باید با شما همان طوری رفتار کند که با پسرش بر روی صلیب رفتار کرد وقتی که بر طبق مرقس فصل 15 آیه 34 فریاد می زد: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ قصد ندارم با شما درباره شدت حرارت جهنم بحث کنم. برای کسی که از سوی خدا ترک شده باشد، همه جا جهنم خواهد بود. عیسی مسیح از میان آن عبور کرد و به آنجا رفت تا شما هرگز مجبور نباشید آن فریاد دردناک را بر زبان آورید. مزمور 22 قلب نجات دهنده ما را آشکار می کند هنگامی که او به خاطر ما قربانی گناه شد. او به ما یک آزادی و نجات کامل و تمام شده را تقدیم می کند و من نمی توانم هیچ چیزی به آن اضافه کنم. ما هرگز لایق آن نبوده ایم و نیستیم و نمی توانیم با تلاش خود آن را به دست آوریم. نمی توانیم آن را بخریم. باید آن را مانند یک هدیه دریافت کنیم. بیش از 2000 سال قبل خداوند عیسی مسیح تمام آن کاری را که برای نجات ما لازم و کافی بود به انجام رسانید. همه چیز انجام شده است. تمام شده است. کار نجات بشریت کامل شده است.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 22 در کتاب مزامیر به پایان میرسد و اکنون به مزمور 23 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 23. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از مسیح به عنوان شبان عظیم. مزمور 23 که مزموری بسیار معروف و رایج می باشد، در واقع بدون مزمور 22 معنای حقیقی خود را از دست می دهد و بایستی بگویم سه مزمور 22، 23 و 24 به یکدیگر وابسته می باشند و به عنوان مزمورهای شبانی نامیده شدند. این سه مزمور با هم مثلثی را تشکیل داده و تصویری را از خداوندمان ترسیم می کنند. در مزمور 22 او شبان نیکو است. خداوند عیسی مسیح خودش را در یوحنا فصل 10 آیه 11 با این عنوان معرفی کرده و گفت: من شبان خوب و دلسوزم. شبان خوب از جان خود می گذرد تا گوسفندان را از چنگال گورکا نجات دهد. و اینجا در مزمور 23 او شبان عظیم است. به این عنوان در اواخر رساله عبرانیان فصل 13 آیه 20-21 دقت کنید: و حال دعا می کنیم به حضور خدایی که منشأ آرامش است، به حضور خدایی که خداوند ما عیسی را که شبان اعظم گوسفندان است پس از مرگ زنده کرد و با خون او پیمان ابدی را تایید نمود، و از او می خواهم که شما را با تمام صفات نیکو مجهز سازد تا اراده او را به جا آورید و او نیز به قدرت عیسی مسیح آنچه را که پسندیده اوست در ما عملی سازد. شکوه و جلال تا ابد از آن مسیح باد. آمین. مزمور 23 او را به عنوان شبان عظیم آشکار می سازد و سپس در مزمور 24 او را به عنوان رئیس شبانان یا شبان اعظم می بینیم. در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 4 می خوانیم: تا در روزی که شبان اعظم می آید شما را پاداش عطا کند و در جلال و شکوه بی پایان خود شریک سازد. اگر بخواهیم به طور خلاصه این سه مزمور را در کنار یکدیگر قرار دهیم، در مزمور 22 صلیب را می بینیم، در مزمور 23 عصای شبانی و در مزمور 24 شاهد تاج پادشاهی هستیم. در مزمور 22 مسیح نجات دهنده است، در مزمور 23 اوست که رضایت می بخشد و در مزمور 24 مقتدر است. در مزمور 22 او پایه و اساس است، در مزمور 23 خود را نمایان می کند و در مزمور 24 امید و انتظار است. در مزمور 22 او می میرد، در مزمور 23 زندگی می کند، در مزمور 24 می آید. مزمور 22 صحبت از گذشته می کند، مزمور 23 درباره زمان حال سخن می گوید و مزمور 24 درباره آینده صحبت می کند. در مزمور 22 او زندگی خود را برای گوسفندانش فدا می کند. در مزمور 23 محبت خود را به گوسفندانش نشان می دهد. در مزمور 24 وقتی ظاهر می شود نور و روشنایی را به ما می دهد. در این سه مزمور چه تصویری عالی و باشکوه از عیسی مسیح را می توانیم مشاهده کنیم. پرستش و ستایش از آن خداوند پرجلال است. خدای قادر متعال را حمد و سپاس می‌گوییم که توسط عیسی مسیح ما را از گناهان آزاد ساخته، نجات داده
و به ما زندگی جاودانه هدیه کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.